سالهای اخیر رژیم صهیونیستی بارها مناطق مختلف سوریه رو با هواپیما مورد حمله قرار داده و باید به این تجاوزات پایان داده بشه. لذا این موضوعات در دستور کار قرار گرفت، ضمن اینکه مسئله بازسازی مناطق مسکونی سوریه و همچنین بازگشت آوارگان سوری به شهرهای خودشون هم در مدار توجه فرماندهان نظامی ایران، سوریه و عراق قرار گرفت. اظهارات آقای بشار اسد در مورد اینکه ایران نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت سوریه داشته نشان می‌دهد که یک اراده منطقه‌ای با شرکت کشورهای منطقه مثل عراق و سوریه برای استفاده از ظرفیت ایران در تقابل با سوریه وجود دارد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر هانی‌زاده گرانقدر، از ارتباطی که با برنامه خودتون رویداد برقرار کردید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، با موضوع دیدار رؤسای ستاد مشترک ایران و عراق با رئیس جمهور سوریه. تازه‌های خبر. محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت وقتی قانون یک قیمتی را تعیین می کند باید برای کل کشور الزام‌آور باشد و مسئولین با امکاناتی که در اختیار دارند باید در این خصوص کاملا قاطع برخورد کنند. محمد علی اصفهانی در گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه در حوزه توزیع کالاها دچار نقص جدی هستیم گفت سیستم توزیع در کشور به دلایل مختلف سنتی است و هنوز میزان تولید، توزیع و نحوه توزیع و مکانهای توزیع مشخص نیست و دچار مشکل است. احمد دستمالچیان کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به عدم واکنش مؤثر سازمان همکاری اسلامی در خصوص حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزلند گفت این سازمان تحت نفوذ و سیطره مالی و سیاسی عربستان سعودی است. احمد دستمالچیان در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به عدم واکنش به موقع و مؤثر سازمان همکاری اسلامی در خصوص حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزلند گفت این سازمان تحت نفوذ و سیطره جدی مالی و سیاسی عربستان سعودی قرار دارد و طبیعی است در چنین حالتی نمیتواند و نمیخواهد واکنش مثبت و سریع از خود نشان دهد. ساعت 12:33 دقیقه است در این روزهای ساعت به این بهتر روزها نگیم، در ساعت کمی که تا عذرخواهی میکنم سال جدید مونده، بحث ارزی که بحثی بوده که ما سال قبلش پرداختیم و الان هم میخواییم بهش بپردازیم، این که بالاخره تو شرایطی که مردم اکثر خریداشون رو تا امروز انجام دادن و واقعا ارزی که مردم نیاز دارن برای خرید بسیار کمه، امید میره که در سال جدید شرایط بهتر بشه. میخوام در این حوزه گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی کشور، از کارشناسان به نام صنعت و در واقع علم در واقع بانک و در واقع سیاست های پولی و بانکی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر حسینی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سپاسگزارم. عرض سلام دارم جناب صدیقی عزیز و شنوندگان محترمتون.
جناب دکتر حسینی گرانقدر، یکی از اتفاقاتی که داره در کشور ما میفته یک بام و هفش هواه یعنی یه دونه ارز 4200 داریم، یه ارز نیمایی داریم، یه دونه ارز روی تابلوی صرافی داریم، یه ارز تو کوچه داریم. بعد واقعیتش اینه که اون ارزی که مردم از اینجاها تهیه میکنن درصدش خیلی کمه و ولی نمیدونم چرا اون تعیین کننده است. یعنی قیمت کالا که میخوای بری گوشت بخری، خب رو تابلوی صرافی نوشته مثلا امروز نوشته 13,000 تومان. خب گوشت اگر در دنیا نمیدونم 5 دلار هم باشه، با اون قیمت میشه 78,000 تومان، ولی ما ظاهرا گوشت رو داریم با دلار 28,000 تومان میخریم. این تفاوت چیه و دولت و بانک مرکزی چه باید بکنن که در سال آینده به امید خدا و با تلاش مدیرانمون یک ثبات اقتصادی داشته باشیم در کشور؟
ببینید جناب صادقی عزیز، ارز به هر حال یک مقوله‌ای که ما الان نیروی 40 سال به این طرف داریم با تقریبا با 2-3 و چند نرخ عرضه میکنیم. به هر حال اقتصاد ما در واقع میشه یه جوری عجین شده با نرخ ارز، یعنی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ به اصطلاح محاسبات، پیشبینی ها، همه گره خورده به نرخ ارز و نرخ ارز هم بیشتر از اونجای تأثیر گذارتر شد که چند نرخی بوده. یعنی شما یک بازار به اصطلاح سوبسیدی و یارانه‌ای دارید که استثناست و یه بازار دیگه که مردم باش سر کار دارن. در واقع این دو نرخی بودن ارز که باعث تالیف فاسدهای خیلی زیادی شد، بزرگ نمایی در واردات، کوچک نمایی در صادرات، عرضم به حضور شما که رانتخاری، بعد به این بردن رقابته که عامل اصلی رشد اقتصادی هست، در اونجا بخش دولتی حجیم‌تر بشه چون امین دولت هست و عرض بیشتری بگیره و در رقابت و حیف و میلی بیشتری بشه. به هر حال اینها باعث شده که بعد اون کسی بودجه دولت. به هر حال ما یک مشکلات دیگه هم، حالا یه زمان جنگ، بعد از جنگ، تحریم ها، اینا مشکلاتی رو ایجاد میکنه که ما باید واقعیت اینه که منابع ارزی همه جای دنیا کمه، برای ما هم کم هست. صادرات نفتمون مشکل داره، یعنی درآمد کشورم گره خورده با درآمد ارزی نفت و گاز. خب این میزانم میاد در دو تا نرخ قرار میگیره. این نرخ اول اونایی که میرن 4200 میگیرن، خب اینا هر چقدر بتونن نرخ بازار آزاد بیشترش بکنن تو این فضا دارن سود میبرن، یا ارز و یه بخششو مستقیم میفروشن از طریق همون اضافه نمایی یا پیشبود، یعنی به اصطلاح در واردات، یا کالاشو به اون قیمت میفروشن. یه رقابتی شده که فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار الان در حدود 10,000 تومنه یا 8,000 تومنه 9,000 تومنه. در واقع اگر بخوایم ساماندهی بکنیم، اولین مرحله یکسان‌سازی نرخ ارزش. شما در هیچ جای دنیا الان نمیتونی پیدا کنی که دو تا نرخ یا چند تا نرخ داشته باشه. یکسان‌سازی نرخ ارز اگر بشه، این تقاضای 20 میلیارد دلاری 4200 که سوداگرانه هست، رابطه هست، همه این به پرونده های فسادی که شما میبینید همه برای این نرخ ارزه. و جالبه، همه جلو چش هممون هست، هم مسئولین سیاستگزارا، هم قوه قضاییه، هم مقامات امنیتی، هم مقامات کارشناس بانکی. خب این مجرای فساد بسته متأسفانه نشده، لذا یه تقاضای زیادی برای اونجا میره و اونها باید اینو توی یه بازار دیگه گرونتر بفروشن. خود همونها دامن میزنن، چون به صرافی ها کی عرض میده؟ همینا میدن. به کالا واردات کیا وارد میکنن؟ همینا وارد میکنن. به بازار کی کالا میده؟ همینها میدن. اینها بازار رو تشدید میکنن که به شکاف بین نرخ دولتی و نرخ آزاد اونقدر زیاد بشه که بیشترین منافع رو برای خودشون ببرن. حالا اگه این تک نرخی بشه، قطعا تقاضا به حداقل میرسه دیگه، چون در خود خرید
این تقاضا که به حداقل میرسه و دولت احتمالاً میزانی ارز داره که میخواد عرضه بکنه، این باعث نمیشه که قیمت بیاد پایین؟ یعنی که نه، باز در قالب مثلا همین در حقیقت لابی هایی که شما فرمودید ارز جا به جا میشه،
این لابی ها از بین میره. این ما همه تمام کارشناسا معتقدن که این لابی ها و این شکافی که وجود داره بین کسی بتونه ارز بگیره، حالا با رابطه، با سفارش، به هر ترتیبی بتونه دسترسی پیدا کنه به ارز دولتی، خب اینو قطعا بیشنمایی در واردات میکنه که دیگه ثابت شده همیشه هست. یعنی
دکتر ببخشید، من واسه خودم یه سوال پیش اومد، مثلا جان. این لابی و سفارشی که هست، این چه جوری؟ یعنی یه فرد میره باید واسه گرفتن ارز، مثلا یه کسی وارد کننده دامه، خب میره یه آقا من قراره اینقدر دام وارد کنم، یه ارزی میگیره و احتمالاً باید روش نظارت بشه تا موقعی برسه دست مصرف کننده، چه جوری میرن لابی میکنن که میتونن ارز 4200 مثلا بگیرن؟
یه تعداد خاصی، گروه خاصی چندی رو چند سال دارن فرض کن نهادهای دامی رو میارن،
بله.
دارن مواد اولیه صنایع غذایی میارن، دارن مواد اولیه صنعت رو میارن، دارن کود و بذر و سم و همین وارد میکنن. اینا شناخته شده هستن، اینا ارتباطاتی دارن که به راحتی میتونن دسترسی پیدا کنن به ارز دولتی. خیلی کسای دیگه هستن که این ارتباطات رو ندارن و نمیتونن بگیرن. اینا از قدیم داشتن کار میکردن، سابقه دارن، حتی یه رزومه هم برای خودشون درست کردن از 40 سال پیش به این طرف که این رزومه هم وجود داره. تمام وزرا و وکلا و مدیر کلا همه اینا رو میشناسن، همم حامی اینا هستن. اینها این ارزها رو میگیرن،
انحصار دارن با این حساب تو اکثر قسمت های کشور.
یه انحصار نانوشته ایجاد شده به دلیل قدمت کارشون، به دلیل سوابقشون دارن. یه دبا نماینده مجلس آشنا، یه دبا بانک مرکزی، یه دبا مسئولی و هرها با بانکا همه جایی و سازکارشو بلدن، دارن سازکارشو. اینا راحت به این ارزها دسترسی پیدا میکنن. بعد اینو میارن با یه بازار، اون وقت کنترل و نظارت دولت میاد یه نرخی میذاره که بعد باید بیاد کنترل و نظارت بکنه، بازرسی بکنه. نظام نمیدونم به سازمان حمایت از مصرف کننده و قوه قضاییه بیاد، همه بیان که این آقا این ارز و نهایتا کالاشو به همون قیمت به بازار بده. خب چرا باید این همه هزینه بشه؟ چرا باید این این مسیر طولانی طی کنن؟ یک نرخ یکسان بشه، یعنی کسی که از دولت ارز گرفته هیچ چیزی از حرف ملت نرفته تو جیبش، بعد این میاره کالا رو عرضه میکنه، دولت هم از اون ارزی که بیشتر فروخته به هر گروهی، به هر اقشاری، به هر صنعتی میخواد کمک بکنه، در قالب یارانه، در قالب کمک های دیگه میتونه کمک کنه. چرا باید به سلام ما یه ضرب المثلی هست، چرا باید گوشت بسیم در گربه دنبالش بدویم؟
بله.
خب اگه این وقت تقاضا واقعی میشه، تقاضا وقتی واقعی شد، اون وقت واقعا برای کشور ما تقاضای بود 70-80 میلیارد دلار ارزی که به اصطلاح خرید و فروش، یعنی به اصطلاح توی واردات و صادرات ما هست، ما این همه ارز.
دکتر دو تا سوال تو ذهن من شکل گرفت، یکی اینکه تقاضا اگر واقعی بشه قیمت ارز حدودا چقدر باید بشه؟ قیمت ارز
من فکر می‌کنم اگه قیمت یکسان بشه، یعنی این تقاضای به اصطلاح سیری ناپذیر برای ارز دولتی از بین بره، هر آدمی عاقلی میتونه ارز 4200 بگیره تو بازار کالا یا بازار ارز 14000 تومان، خب این میدونه که دیگه بیشتری سود داره، خب همه تقاضا میکنن برای اون ارز. اگر این واقعی بشه، یک قیمت بشه، من بر اساس شاخصهای اقتصادی، بر اساس اون چیزی که در قیمت نرخ ارز تاثیر داره، مخصوصا قدرت برابری خرید ارزها در تاثیر داره، نباید نرخ ارز ما بیشتر از 6 تا 7000 تومان باشه. شما نرخ تورم داخلی رو حساب بکنید این چند سال و نرخ تورم خارجی رو حساب کنید، ما با تفاوت اینا میشه تضریب نرخ پول داخلی.
آی دکتر یه سوال دیگه واسه من اینه که خب شما وقت بسیار کارشناسان در اقتصادی موضوع رو مطرح میکنید، ما در رسانه ملی فرصت در اختیارتون قرار میدیم و در رسانه های نوشتاری هم و دیداری هم این فرصت هست و دائم من دارم اینو میشنم، اما چه جوریه دولت با اون همه در واقع کادر عریض و طویل، اون همه ادعای کارشناس در سازمان مدیریت برنامه بودجه، نمیدونم در خود در واقع وزارتخونه متولیش وزارت اقتصاد، اینها چرا متوجه موضوع نمیشن که اگر این کارو بکنن میتونن ریشه ای حل کنن؟
متوجه موضوع هستن. ببینید، یک این ارزهای دولتی در یه جاهایی مثل دارو، کالاهای حیاتی و اساسی، مثل آموزش، مثل صنایع دفاعی، به یه جاهای حساسی این ارز اگه گرونتر بشه مشکل ایجاد میکنه و وحشت دولت از این، مثلا تو صنایع مثلا کالای اساسی فکر میکنه که اگه نرخ ارز رو واقعی بکنه، یعنی نرخ ارز یکسان بکنه، مواجه با یک تورم لژام‌گسیخته و با یک هجوم تورمی یا با یک خیزش تورمی مواجه میشه، در حالی که این عدم توجه به این کار باعث این شکاف تورمی شدیدی شده. شما فرض بفرمایید یه موقعی که نرخ ارز بوده، نرخ دولتی بوده 3200، بازار بوده 3300، خب این به راحتی میتونستن این کار یکسانش بکنن، هیچ کدوم صبر کنین که اینا با هم نزدیک بشه، هم پوشانی داشته باشن، بعد ما نرخو یکسان بکنیم، و این اتفاقو نمیذارن. به گروه زیادی منافع زیادی دارن، یعنی مافیایی وجود داره که این فاصله رو هی بیشتر میکنه که منافع بیشتری ببره.
خب من یه سوال دیگه کنم آقای دکتر هاشمی گرانقدر، حضرت عالی فرمودید که خیلی از این دوستانی که دنبال در واقع مرز دولتی هم رانت بگیم رانت هستن، اما شناسنامه دارو مشخص هستن، خب بلده. یه بخشی از مافیا هم همینا هستن، چرا بلده. متولیان قضایی، نمیدونم امنیتی، این دوستان چرا با اینو برخورد نمیکنن؟
این قضایی امنیتی که اول اتفاقا نمیتونن برن برخورد کنن، چون باید جرمی اتفاق بیفته اونها این کارو بکنن،
یعنی دولت باید اول اعلام جرم کنه،
یعنی ما باید سرچشمه جرمو بخوش کنیم،
یعنی ما چرا باید یک فسادی رو، یعنی به اصطلاح به اصطلاح میکروبی رو به ایجاد بکنیم که این تبدیل بشه به یک دمل چرکی و تبدیل بشه به یک بحران و بعد قوه قضاییه یا مقامات نظامی و انتظامی و امنیتی وارد بشن؟ این اصلا ما باید این اصل بشه. اونا که سیاست
باید دکتر یک دقیقه وقت داریم، جنبندی هم بفرمایید.
من جنبندی از میکنم خدمتون که ما فرصت های زیادی رو برای یک تانستادی نرخه عرض رو از دست دادیم و بازار متشنج هست. دولت با ارزی که در اختیار داره و منابعی که در اختیار داره قادر به کنترل بازار به راحتی نیست و حیفه که بخواد ارزی رو که در اختیار هست به نمایندگی از مردم ما متعلق به، یعنی باید تو بودجه دولت بره، کسری بودجه های دولت رو بپوشونه. ما ریشه اصلی تورم از محل کسری بودجه هاست. این کسری بودجه اگه قیمت ها واقعی بشه، کسری بودجه به حداقل میرسه. اگر یکسان سازی رو هر چقدر به تأخیر بیفته این بحران بیشتر میشه و مدیریتش کار سختیه و یه سری هم هستن که بحران درست میکنن داخل و خارج، امواج رو ایجاد میکنن. یه عده زیادی که سالها تجربه خوبی پیدا کردن که مجتبایی کنن و نوسانگیری کنن و سود بیشتری ببرن و تاوانش این مردم بدن، این به اصطلاح سازوکار ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم که باید این جراحی بزرگ و دردناک بشه. فرصت رو از دست دادیم. بیماری پیشرفته‌تر شده، فاصله نرخ دولتی و نرخ آزاد خیلی بیشتر شده. همه هم به اصطلاح به بی اثر بودن این دلار 4200 در بازار 12-13 هزار تومان همه به ناکارآمدی و بحران و به اصطلاح باطل بودنش همه اذعان دارن، ولی شجاعت میخواد. خب به هر حال یک دفعه باید به صورت رسمی کاهش نرخ پول ملی رو اعلام بکنیم. این کار سختیه. الان به هر حال دولت توی محاسباتش میگه هر دلار 4200 تومان، ولی در واقع 12-13 هزار تومان. این کاهش ارزش پول ملی رو به یک بار اعلام کردن کار سختیه. قبلا خیلی خیلی راحت تر بود، حتی از همون ابتدای دوره آقای دولت آقای دکتر روحانی یا زمان آقای احمدی نژاد یا قبل از اون یا بعد از اون بهتر بود. ما میتونستیم مثلا سال 95 این کارو بکنیم، 94 این کارو بکنیم، 93 این کارو بکنیم. تاخیر افتاد و این مشکلاتی بیشتری ایجاد کرد و به همین رتعتیان بریم جلو قطعا قابان بیشتری خواهیم داشت.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت و سرمایه‌گذاری
دارم. ممنون جناب صدیقی، خداحافظ باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی و کارشناس پولی بانکی کشور با موضوع این ماجراهای این نرخ ارز که خب حالا کارشناسان میگن، ما هم تو برنامه ها میگیم، میدونیم هم دولتی و برنامه همون هم گوش میکنن، اما کو گوش شنوا. ساعت 12:47 است. حتما خبر دارید که نماینده ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان در مجلس فدرال این کشور خواستار ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان سعودی شد. این در حالی است که دولت آلمان چندی پیش اعلام کرده بود که به دلیل فجایعی که ائتلاف سعودی در جنگ علیه مردم مظلوم یمن ایجاد کرده بود، فروش تسلیحات به ریاض را متوقف کرده. ارتباط برقرار شده با جناب دکتر حمیدرضا آصفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمون، و قصد داریم در این حوزه با ایشون گفتگو کنیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای آصفی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون جناب صادقی و شنوندگان محترم و معززتون.
آقای دکتر آصفی گرانقدی، اتفاقی که در دنیا داره میفته اینه که این عربستان سعودی سلاح‌هایی رو تهیه میکنه، مثلا کشور بلغارستان از اون شرکت آرسنال میخره، این چیزیه که کارشناسای تسلیحات خود انگلیس اعلام کردن، و میفرسته برای تروریست‌ها در اقصی نقاط دنیا. از همین آلمان خریداری میکنه و یه بخشش خودش استفاده می‌کنه، بخشش هم میده به اون تروریستایی که در یمن تجهیز کرده و فرستاده. حالا دولت آلمان اعلام کرده بود که ما نمی‌خوایم بفروشیم. الان نماینده ارشد حزب سوسیال دموکرات هم گفته که نفروشید، اما ظاهراً این بارهای سلاح مخفیانه داره تحویل عربستان سعودی میشه. چه باید کرد که عربستان سعودی دست از این خرید تسلیحات برداره و بشه یه جوری مانعشون، چون در اقصی نقاط منطقه ما داره جنایت میکنه و مردم بیگناه رو به خاک و خون میکشه؟
بله، من ابتدا ایام ماه مبارک رجب و تولد مولا الموحدین و همچنین سال نو رو پیشا پیش خدمت همه ایرانیان و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله سال خوبی
باشن
همه. ببینید جناب صادقی، این بازی دوگانه غربه، یعنی الان دولت سعودی و به خصوص شخص بن سلمان در دنیا آبرو نداره. چند وقت پیش یک کارنوالی بود در آلمان، به شکل عجیب و غریبی بن سلمان رو روی یک گاری گذاشته بودن، آقای ترامپ لخت مادرزاد پشت بن سلمان داشت حمایت میکرد، از دهن بن سلمان هم خون میریخت. این چند روز پیش تو آلمانی همچین کارنوالی برگزار شد. ببینید این رو مثال زدم که بگم دولت سعودی در دنیا هیچ آبرویی نداره، در نزد افکار عمومی دنیا هیچ وجهه‌ای نداره. و خب زمان قتل قاشقچی این بی‌آبرویی به عود خودش رسید و مردم رو بیشتر متوجه کرد. الان شما بخواهید مشکلات رو در منطقه ببینید، یک مثلثیه که سه تا گوشش، سه تا ضلعش آمریکا هست، رژیم صهیونیستی هست و سعودی هست، در یک همکاری جدی و تنگاتنگ، حالا جورای مختلف همکاری میکنن دیگه. اونجایش که لازم میشه سعودی پول میده، اونجایش که لازم میشه آمریکا اسلحه میده، اونجایش که لازم بشه رژیم صهیونیستی دست به سرکوب مسلمان ها میزنه. این اقدامی که آلمان ها کردن به خاطر افکار عمومی سنگینی که در این کشور وجود داره صورت گرفته. آلمان ها خب به دلیل و از این جهت که یکی از چهار کشور برتر اقتصادی دنیا، تجهیزات نظامیشون به هر حال مطرح هست تو دنیا، همیشه یکی از نقاطی بوده که سعودی ها باشون کار جدی میکردن. دولت آلمان چند وقت پیش اعلام کرد که به هر حال نباید داد، الانم فرمودید، یکی از نمایندگان ارشد حزب سوسیال دموکرات اینو گفته. ولی من تردید دارم این عملیاتی بشه، یعنی حتی اگر عملیاتی بشه به صورت ظاهر این اقدام اجرایی بشه، در پشت صحنه این سیل اسلحه به سعودی ها رسونده میشه،
چون سود بسیار سرشاری برای خود کارخونه های آلمان داره.
بله، اصلا ببینید بعضی وقتا تحریم نمی کنن که نفروشن، بعضی وقتا تحریم میشه که گرون بفروشن،
از راه های دیگه بفروشن با قیمت بالا
گرون بفروشن. بله، یعنی تحریم وقتی میخوان بکنن، همیشه به قولی اقتصاددانا و اونایی که تو این مسئله هستن میگن سوراخ‌ها و حفره‌هایی وجود داره که از اونجا میشه کار رو جلو برد. لذا بعید میدونم که این عملیاتی بشه. ضمن این که ببینید در فرانسه و انگلستان هم قرار بود تحریم بشه، بحث‌هایی شد تو پارلمان، بعد گفتن نه، ما منافع جدی اقتصادی با این دولت داریم و این به صلاح کشور نیست. لذا نمیشه انتظار داشت، البته منطقا و عقلا باید انتظار داشت، ولی به لحاظ عملکرد کشورهای غربی نمیشه انتظار داشت واقعا اینا بخوان به حقوق بشر توجه بکنن. چون همونطور که اشاره کردید سعودی ها کجا اینا رو مصرف میکنن؟ یا میرسونن به تروریست های داعش، یا میرسونن به مردم، میرسونن به یمن که مردم مظلوم اونجا شهید بشن و از بین برن، یا تو اینجور مسائل استفاده میکنن. لذا من فکر میکنم تنها راهی که بشه یک کاری کرد که حداقل این قبح فروش سلاح و همکاری با رژیم سعودی از بین نره، بسیج افکار عمومیه. من فکر میکنم رسانه ها باید فعال باشن، سعودی ها رو نباید رها کرد، اونا نباید فضای تنفس به دست بیارن که فکر کنن این جنایاتشون دوچار مشمول زمان شده. NGO ها رو باید فعال کرد و البته با پارلمان های دنیا باید در تماس مستقیم بود، یعنی هم مجلس ما باید فعال باشه، هم رسانه های ما باید فعال باشن، هم خبرنگارامون فعال باشن، روزنامه ها در اختیار بگیرن. به هر حال تو کشورهای غربی هم آدم های آزادی خواه، آدم هایی که به هر حال مخالف ظلم و جنایت و سرکوب هستن وجود داره. من فکر میکنم با افکار عمومی باید با سیاست های رژیم سعودی مخالفت کرد، چون کنفرانس اسلامی که ازش هیچ امیدی دیگه بهش نمیره، انتظاری نمیره. ببینید
متاسفانه بله،
یعنی ببینید کنفرانس اسلامی شده یه جسد حالا متحرک، حالا نمیدونم چی اسمشو بذاریم. اتفاقی که تو نیوزلند حادث شد، ببینید یه جنایت بزرگ بود. شما یه تعداد افراد رو، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، در حال عبادت که بی دفاع هستن. وقتی شما عبادت میکنید دیگه حواست به خداست، در حال عبادت بی دفاع اینجوری قلق و غرق کنن. سازمان کنفرانس اسلامی نفس نکشید. کشورهای مسلمان هم بعضی هاشون حالا یه موضع قوی گرفتن، بعضی هم که هیچی اصلا انگار نه انگار. لذا من فکر میکنم باید افکار عمومی رو بهش توجه کرد و فعالشون کرد.
سپاسگزارم جناب دکتر آصفی گرانقدر، از وقتی که در اختیار برنامه خودتون قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
زنده باشید، همچنین به شما و شنوندگان عزیزتون.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با دکتر حمیدرضا آصفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه و سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمون، با موضوع مخالفت آلمان با فروش سلاح به عربستان سعودی، که بهترین تعبیر رو دکتر داشتن که گاهی اوقات تحریم میکنن که گرونتر بفروشن، تحریم برای این نیست که نفروشن. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:56 است. فرصتون تو پایین برنامه خیلی کمه. یه موضوع اول برنامه اشاره کردم که وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش 10% قیمت خودرو خبر داده. رضا رحمانی گفته و تعجب به اقداماتی نظیر اصلاحات ساختاری، مدیریتی، فروش اموال مازاد و ساخت قطعات وارداتی در داخل کشور آثار خوش رو صنایع گذاشته و قیمت خودرو 10% ارزان شده. ارتباطمون برقرار شده با جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، ریاست سازمان صنایع اسخای میکنم، ریاست انجمن همگن قطعه سازان کشور، و قصد داریم با ایشون در این حوزه گفتگو کنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهندس نجفی منش گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب صادقی و شنوندگان محترم در خدمتم.
سپاسگزارم. منتظر جناب اسدی عضو محترم کمیسیون هم هستیم، کمیسیون صنایع مجلس، که ارتباطتون برقرار بشه، ایشون هم به جمع اضافه میشن. آقای رحمانی گفتن که اصلاحات ساختاری و مدیریتی کردن و یه سری اموال مازاد فروختن و بعد قطعاتی که وارد می‌شدن هم در داخل ساختن، 10% اومده پایین. از اون طرف اشاره نکردن که قبلا چند 10% رفته بالا، اینجا چقدر اومده. آیا واقعا این اتفاق که بازار افتاده و این چیزایی که آقای رحمانی میگه واقعیت داره؟
ببینید دو تا مطلب هست. یکی این که قیمتایی که الان توی بازار هست یه حباب بین 20-30% درش هست، یعنی متاسفانه یه مقدار یه افرادی به تو موقعی که یه قیمتی میره به طور کاذب به این بازار هجوم میارن و این قیمت رو غیر واقعی میبرن بالا.
دکتر
قیمتی که
آی مهندس، من سوال کنم، این قیمت اگه غیر واقعی حباب داره، چرا سایت ایران خودرو سایپا الان قیمتی که میزن میگن آقا قیمت فلان خودرو روز بازار این قیمته، پس اگه حباب داره دولتی چرا خودشون این حباب دامن میزنن؟
شما به عرض بنده کامل برسین.
بفهم.
ببین قیمت بازار حباب داره، اگر اون مردم هجوم نبرن برای این قیمت، قیمت هم بالا نمیره.
بله.
و یه مکانیزمی که سال 2006 گذاشته شد و جواب داد اینجوری بود. اون موقع هم همین قصه تکرار شد و همینجوری هجوم می آوردن و قیمت هم غیر واقعی می رفت بالا. برای اینکه دلال بازی و کسی که فقط میخواد خود رو بخره که بعدن گرانتر بفروشه جلوگیری بشه و خودروها گیر به صدا مصرف کنندگان واقعی بیادش، یه مکانیزم روشن گفتم 5% زیر بازار. یعنی چی؟ یعنی اگه من الان میخوام برم تو بازار بخرم، اگه خودرو 50 میلیون تومان هسته، خودرو ساز میده 47 تومان، 5% زیر اون. حالا اینجوری باعث میشه